پرورده را، به خاری و زاری برآورده را، همی پر بپوشد به جای حری، مزد گوشت هنگام پستان شیر. به بدمهری من روانم مسوز، به من باز بخش و دلم برفروز.
به فرمان یزدان چو این گفته شد، نیایش همان گه پذیرفته شد. بفرمود پس شاه
بختی چه خواهد بودن؟ همی داستان از چه خواهد زدن؟
ستاره شناسان همان در زمان، از اختر گرفتند پیدا نشان. بگفتند با شاه دهیم دار،
که شادان بزی تا بود روزگار،
که او پهلوانی بود نامدار،
سرافراز و هوشیار و گرد و سوار.
چو بشنید شاه این سخن شاد شد، دل پهلوان از غم آزاد شد. یکی خلعتی ساخت شاه زمین، که کردند هر کس بدو آفرید. از اسفان تازی زرین ستام، ز شمشیر هندی به زرین نیام، ز دینار و خز و ز یاقوت و زر، ز گستردنی های بسیار مر. غلامان رومی به دیوای روم، همه گوهرش پیگر و زرش بوم. زبرجد طبخ ها و پیروز جام، چه از زر سرخ و چه از سیم خام. پر از مشک و کافور و پر زعفران، همه پیش بردند فرمان بران. همان جوشن و ترگ و برگستوان، همان نیزه و تیر گرزه گران، همان تخت پیروزه و تاج زر، همان مهر یاقوت و زرین کمر. و از آن پس منوچهر عهدی نوشت، سراسر ستایش به سان بهشت. همه کابل و زابل و مای و هند، ز دریای چین تا به دریای سند، ز زابل ستان تا بدان روی بست، به نوی نوشتند عهدی درست. چو این عهد و خلعت بیاراستند، پس اسب جهان پهلوان خواستند. چو این کرده شد سام بر پای خواست، که
ای مهربان مهتر داد و راست، ز ماهی به اندیشه تا چرخ ماه، چو تو شاه ننهاد بر سر کلاه. به مهر و به داد و به خوی و خرد، زمانه همی از تو رامش برد. همه گنج گیتی به چشم تو خار، مبادا به جز نام تو یادگار.
فرود آمد و تخت را داد بوس، ببستند بر کوهه پیل کوس. سوی زابلستان نهادند روی، نظاره و روبر همه شهر و کوی. چو آمد به نزدیکی نیمروز، خبر شد ز سالار گیتی فروز. بیاراسته سیستان چون بهشت، گلش مشک سارا بود و زر خشت. بسی مشک و دینار بر ریختند، بسی زعفران و درم بیختند. یکی شادمانی بودن در جهان، سراسر میان کهان و مهان. هر آنجا که بود مهتری نام جوی، ز گیتی سوی سام بنهاد روی. خونده بادا پی این جوان، بر این پاک دل نام ور پهلوان.
یارانی همراه در این لحظه سخنرانی معرفتی رو میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، واللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الصادق علیه السلام من اکبر الکبائر الیأس من روح الله و القنوت من رحمت الله. فقط 22 جلد کلمات ایشون چاپ شده، مسند امام صادق 22 جلده، هر به اصطلاح جلدشو میشه چند سال باش منبر رفت. ایشون از ائمه ایست که پر مطلبه، پر در واقع حدیثه، پر تفسیره. من زندگی میکردم به یه نکتهی برخورد کردم، گفتم همین رو مورد بحث قرار بدیم، و اون بحث امید و امیدواری از نظر امام صادق. چه کنیم تو زندگیمون امیدوار باشیم، مأیوس نباشیم؟ خیلی آدم توی جوونا، نوجوونا، حتی کاملا، مسنا یأس میبینه، ناامیدی میبینه، هم تو مسائل سیاسی هم تو مسائل اقتصادی. به جوان میگه ازدواج کن، میگه به چه امیدی؟ با چه پولی؟ حالا بعضیا پولم دارن، مشکل مالی هم ندارن، که چی بشه؟ تو شغل مخصوصا اینا که گاهی مریض میشن، بیماری های گاهی بدی میگیرن، گاهی مثلا داغی میبینن، مصیبتی میبینن، این یأس و ناامیدی چیز خطرناکی است توی جامعه. رهبر انقلاب هم تأکید میکنن امید، امید. لذا من همین رو گفتم موضوع سخن قرار بدیم، که حدیثشم اول منبرم خواندم. امام صادق فرمودن من اکبر الکبائر، از بزرگترین گناهان کبیره، عند الله، نزد خدا، یأس من روح الله، یأس و ناامیدی از رحمت و عنایت خداست. حالا برای ناامیدی تو عربی سه تا کلمه داریم، یکی یأس، ما هم تو فارسی میگیم مایوسه، یکی حالا آیشم بخونم، لا تیأسوا من روح الله، مایوس نشید از عنایت خدا. یکی قنوت، قنوت و تای دستدارا، نه تای دو نقطه، تای دو نقطه همینه که تو نماز میخونیم، اونم تو قرآن داریم، لا تقنتو، لا تکن من القانتین، قاف و تی دستدار. اینم یک کلمه است تو عربی که راجع به ناامیدی، ما تو فارسی میگیم ناامیدی، ولی عربی سه تا کلمه داره، یکی یأس، یکی قنوت، یکی هم خیبه، خ و یه و ب و ه. قد خواب من دساها، قد افلح من زکاها، و قد خواب، خواب یعنی ناامید. این سه تا کلمه. اتفاقا یه آیه تو قرآن داریم که هر دو تا کلمه اول توش اومده، اونم این آیه است، سوره فصلت آیه 44، و ان مسه و شر. بعضیا تو زندگیشون یه خورده سختی که میبینن، فیعوسن قنوت، هر دوش اومده ها تو یه آیه، فیعوسن قنوت. لذا آیان مفسرین بحث کردن، میگن یأس تو دله، قنوت تو رفتاره. یه وقت من ناامیدم، چیزی نمیگم، تو خودمم، به من میگن مایوس. یه وقت نه، همشم میگم، به زنم میگم، به بچم میگم، تو تاکسی میشینم میگم، به من میگن قانت، یعنی قنوت از یأس بالاتره، اظهار ناامیدیست، اظهار در واقع شکسته، اظهار سختیست. این حالا یادتون باشه تو ماه شعبان هم اون مناجات شعبانیه که میخونیم، میگیم قنوت الایاس. خدایا متن مناجات شعبانی است دیگه، این تعبیری که اونجا اومده، الهی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت الایاس. هم قنوت داره هم ایاس. اول قنوت اومده بعد یأس. تو آیه اول یأس اومده بعد قنوت. حالا من خیلی نمیخوام بحث رو بپیچونم، همینقدر که به هر حال فضلایی هم توی جلسه هستن، توجه به این نکته باشه که برای ناامیدی ما این سه تا کلمه یأس و قنوت و خیبر رو داریم. خیلی من چیزای جالبی پیدا کردم تو زندگی امام صادق راجع به امیدواری. اول یه قصه ای بگم که حالا کم و بیش هم شنیدید. خانمی است به نام فاطمه، ایشون نوه امام حسن مجتبی است، نوه امام حسن مجتبی است. الان اسمشو بگم متوجه میشید. ایشون مادر رضایی امام صادقه، یعنی به امام صادق شیر داده. اون بچه‌ای که با ایشون یعنی با امام صادق از این خانم شیر خوردن اسمش داووده. رضا به این مادر میگن ام داوود، که توی مفاتیحم اعمالش تو ماه رجب هست. منصور دوانیقی خیلی خبیث بود دیگه، حمله ای کرد به مدینه، تعدادی از سادات حسنی رو دستگیر کرد، از جمله پسر ایشون همین داوود. حالا جالبه که دو تا بچه‌ش هم قبلا شهید شدن، مادر دو تا شهیده توسط همین بنی عباس. بچه رو بردن از مدینه به عراق، هیچ خبرم ندادن چی شده. بعضی هم مدن میگفتن که بچه تو گذاشتن لا جرز دیوار، چون منصور از این کرد تو ساختمون سازی ها گاهی سادات حسنی رو میذاشت لای دیوار تیغه میکشید. بعضی ها میگفتن نه بچه تو زندان داره شکنجه میشه، بعضی ها میگفتن کشته شده. بالاخره این مادر یه روزی شنید که امام صادق علیه السلام مریض شده، بلند مادر رضایی شد که محرم به امام صادق، آمد عیادت امام صادق علیه السلام و خودش هم چیزی نگفت. آقا بهش فرمود که از داوود چه خبر، برادر رضایی ما؟ گفت آقا هیچ خبری ازش ندارم، خیلی ناامید شدم، خیلی ناامید شدم، میترسم من بمیرم و دیگه این بچه رو نبینم. آقا فهمدن نزدیک ماه رجبه، این 13 و 14 و 15 و روزه بگیر و اعمال استفتاح رو انجام بده که تو مفاتیحم هست، این نمازا رو بخون، این دعاها رو بخون. عرض میکنم این دعای مخصوص که معروفه به ام داوود، اینو بخون. ببین این زن ناامید بود، امام یه راهکار بهش داد برای ایجاد امید، برای ایجاد در واقع یک امیدواری. میگه آمدم، حالا خداست دیگه، خدا همه قدرتی داره دیگه، همه قدرت ها مال خداست. چطور خدا به خواب عزیز مصر انداخت که تو مصر قرار قحطی بشه، بعد بیان خوابو برای یوسف نقل کنن یوسف آزاد بشه. حالا اون پادشاه مصر آدم خوبی نبود، ولی یه خواب اینطوری باعث شد که یوسف عزیز بشه. بهانه است دیگه، خدا بخواد یه کاری. منصور دوانیقی خواب دید امیر المؤمنین علیه السلام رو که فرمودن این فرزند ما رو آزاد کن و الا ما میدونیم تو. 10,000 درهم بهش داد، یه اسبم بهش داد، بچه رو آزادش کرد و این بچه سوار شد و آمد مدینه پیش مادرش. حتی امام صادق به مادرش فرمود که قبلش این دعا رو برای هر کسی نقل نکن، کسی اهلش باشه. این ایجاد امیده. امید، ببینید من خیلی حرف دارم تو این بحث، چون چیزای جالبی تو زندگی امام صادق در این رابطه وجود داره، مخصوصا نیاز جامعه هم هست، مخصوصا حالا جوانترا که امیدواریم اگر هم اینجا نیستن این سخنرانی ها بهشون برسه انشاءالله، که چرا الان دختر و پسر سن بالا، فقرم نیست تو خیلی ها، خیلی هاشون هم باباشون داره، خیلی میتونه این بچه رو زن بده، ناامید، میگه اولاد بیار ناامیده، از شغل، مریضی، حوادث. یه وقتی یه آقایی بود به نام حماد ابن عیسی، من با دوست داستان شروع کردم بعد وارد بحث بشم. این آدم بسیار با کلاسیه، حماد ابن عیسی از شاگردان ویژه امام صادق، مورد توجه امام صادق بوده. ایشون آسوپاس بود، هیچی نداشت، میگه ناامیدانه و مایوس گفتم برم خدمت امام صادق یک کمکی از آقا بگیرم. بالاخره آمدم. حالا بعضی از کتابای حدیثی اینو به امام کاظم هم نسبت دادن، چون ایشون هم زمان امام صادق بوده، هم زمان امام کاظم بوده، هم زمان امام رضا بوده، سه تا امام رو درک کرده، حتی بعضی گفتن امام جواد هم درک کرده. میگه آمدم و سرم انداختم پایین، آقا بمونم چیه؟ گفتم آقا هیچی ندارم، هیچ. آمدن چی میخوای؟ گفت آقا پنج تا چیز، خیلی چیزی نمیخوام، پنج تا دارن. اول خونه، انشاءالله اینا که مستاجرن خدا به همشون خونه بده. زوجتن صالحه، یه زن خوب، انشاءالله اینا هم که مجردن، نه اینا که دارن، هیچ، اونایی که مجردن خدا یه همسر خوبم هم بهشون انشاءالله نصیب. بله. و یکی هم وسیله نقلیه، یه مرکب خوبی که بالاخره باشین ور اونور برم. و شغلن یه کار، نیازهای جامعه همینه دیگه، الان جوانام هر که حرف میزنی همین چهار تا رو مطرح میکنه. حالا ایشون یه پنجمی هم اضافه کرد چون علاقه داشت. و الا دارن زوجتن صالحه، خانه و همسر رو عرض میکنم که این مرکب و شغل. و گفت آقا حج، حج خانه خدا، خیلی دوست دارم مکه برم. آقا بمونن که اللهم ارزقه، اللهم ارزقه دارن و زوجتن صالحه، خدای یه خونه، یه همسر خوب، شغل، مرکب و 50 حجا، 50 تا حج، 50 تا حج هم بهش بده. این دیگه یواش یواش تقریبا مسیر عمرش هم معلوم شد دیگه، آدم که 50 تا حج بخواد بره حداقل باید 50 سال دیگه زندگی کنه. اگه فرموده بود 50 تا عمره، میگفتیم خب مثلا سالی 5 تا عمره میره، اما حج رو باید سالی یه بار رفت دیگه. آقا اومد شنگول سرحال برگشت. خب حالا اسباب داره، وسیله داره، خواهم گفت همش هم به دعا نیست، اما زمینش فراهم شد، هموار شد. اتفاقا یه کسی میگه من پیشش بودم، دیگه پیر شده بود، امام صادق هم دیگه شهید شده بود و زمان امام رضا بود. گفتم خب چند تا حج رفتی تا حالا؟ گفت 48 تا. 48 تاشو رفتم، دو تا دیگه هم آره. خب رفت 49م هم رفت، 50م هم رفت، 51م هم طمع کرد، گفت بذار بریم دیگه، حالا که آقا گفته بهت 50 تا دیگه نرو دیگه. رفت تو جحفه، تو قصد کنه، افتاد تو آب خفه شد. آره دیگه پاش به مکه نرسید. آقا بهت گفته 50 تا، 50 تا دیگه، 51 میرم طمع کرد، گفت بریم. رفت جحفه، من رفتم نزدیک مکه است، اونجا رفت یه آبی قصد کنه، اونجا دیگه خلاصه عجل بهش مهلت نداد. خب اینا ببینید خیلی نکات مهمی است. یه وقتی این حدیث خیلی عجیبه که حالا شاید سعدی هم از همین حدیث استفاده کرده، میگه در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است. این مال امام صادق، البته از قول جدش امیرالمؤمنین فرمود، جدم امیرالمؤمنین فرمود اونجایی که همه درا بسته هیچ روزنه ای نیست اونجا امیدوارتر باش، در نومیدی بسی کن. ببینید کن لما لا ترجو ارجا، کن لما لا ترجو، اونجایی که چه امیدی، هیچ چی نیست، همه دکترها گفتن میمیره، همه راه ها بسته، امیدوارتر باش. بعد امام صادق فرمود جدم امیرالمومنین، سه تا مثال زد از آدمایی که در ناامیدی امیدوار بودن و نتیجه گرفت. حالا من دیگه فارسیشو میگم، عربیشو نمیخونم. یک، حضرت موسی با زنش از خونه شعیب مدن بیرون، خانومش هم باردار، وسط بیابون سرما، زن حامله و باردار، چه کنم؟ گفت تو اینجا بشین، یقتبس و نارا، قرآن میگه رفیتی که خورده آتش پیدا کنه گرم بشن، یخ نزنن، گرم بشن، یقتبس و نارا. همینطور که دنبال آتش میگشت یه مرتبه صدا اومد، انی انا الله، من خدام، استنعتو که لنفسی، تو میخوای پیغمبر بشی، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفشتو درار، اینجا سرزمین مقدسه. عصاشو انداخت، اژدها شد، دستش بیضا شد، فرج النبی، رفت آتش بیاره پیغمبر برگشت، که دیگه آتش که چه سهله، همه کاری ازش میومد، خودش پیغمبر شد. در اوج ناامیدی اینطور شد. مثال دوم، امیرالمومنین فرمودن ملکه سبا، خب کافر بود، آفتاب پرست بود، سلیمان بهش نامه نوشت، بلند شد اومد ببینه حرف سلیمان چیه، بابا چرا سر به سر ما میذاری، بذار زندگیمونو بکن. فاسلم مع سلیمان، مسلمان شد و ایمان آورد و زن حضرت سلیمان شد و موحد شد. مثال سوم، امیرالمومنین فرمود جادوگرا، شب فرعون بهشون گفت فردا صبح یه عمری خوردید یه جایی به درد بخورید، یه عمری حقوق گرفتید نون خوردید یه جایی به درد بخورید، فردا میخوام این موسی رو بزنید زمین، این عصا آورده اژدها میشه، شما هر چی دارید بریزید روی دایره. خلاصه قرآن فرماید آمدن این ساحرا، همشون به حضرت موسی ایمان آوردن، شدن ضد فرعون. سه تا نمونه آدمایی که در اوج ناامیدی امید روزنه براشون پیدا شد. و عجل اللهم فی فرج.
دوستان شنونده، قندی پرسی آماده پخش است، بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستم. دوستان، سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرن هفتم و هشتم قمری معادل با قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز، مرکز استان فارس، در جنوب و جنوب غرب ایران واقع شده است. عاشقان مثنوی و غزل از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره برده‌اند. سعدی که توسط اهل ادب به شیخ اجل استاد سخن و پادشاه سخن معروف است، در تمام آثارش به زبانی بسیار روان و ساده سخن میگوید. زیبایی کلام به همراه شیوایی و روانی او در نظم و نثر باعث شده آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقمندان بسیار زیادی داشته باشد. سعدی بدون تردید یکی از 5 شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که سبک خاص بیان و نگارش او همگان را به خود جلب می کند و همین امر باعث شده است به باور بسیاری گلستان سعدی تأثیرگذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی باشد که در 1 دیباچه و 8 باب به نثر مسجع نوشته شده است و بیشتر نوشته های آن کوتاه و به شیوه داستان ها و پند های اخلاقی است. آثار این شاعر بزرگ به زبان‌های اروپایی هم ترجمه شده است، تا جایی که برخی معتقدند اروپاییان ادبیات فارسی را با اشعار سعدی شناختند. بد نیست بدانید یکی از زبان‌هایی که کتاب گلستان به آن ترجمه شده است زبان فرانسوی است. سعدی در یکی از حکایت‌های خود می‌گوید: به دمشق بر سر مزار و آرامگاه یحیای پیغمبر رفته بودم که یکی از حاکمان عرب که بسیار بی انصاف بود را آنجا دیدم که نماز و دعا می خواند و حاجت می خواهد. فقیر و ثروتمند هر دو در این دنیا گرفتار هستند، اما آنان که ثروتمندتر هستند محتاج ترند. آن شخص تا مرا دید به من گفت:
آنجا که شما عارف بلند نظری هستی پند و سخنی به من بگو.
من به او گفتم: بر انسانهای ضعیف و محتاج و فقیر خیر و خوبی برسان، تا از دشمنی که از تو قوی تر است آسیبی نبینی. وقتی که انسان توانایی دارد، نباید به انسان فقیر و ناتوان ضربه بزند. هر کس که کار بد انجام دهد، نباید انتظار و چشم داشته کار خیر از دیگران داشته باشد. بعد این حکایت از سعدی صفت ناشایست بدی کردن و در برابر انتظار خوبی داشتن را به ما یادآوری می کند. اما سعدی در حکایت دیگر می گوید که یک نفر یکی از بزرگان شهر خراسان را به خواب دید که مرده بود و همه وجودش خاک شده بود به جز چشمانش که هنوز داشت نگاه می کرد. همه حکما از تعبیر این خواب در مانده بودند، به جز شخص فرزانه‌ای که گفت: تعبیر این خواب این است که شخص متوفا هنوز نگران است که مال و ثروتش در دست دیگران قرار دارد و از آن استفاده می کند و آن شخص آنقدر خسیس است که حتی پس از مرگش به فکر مال و اموالش است که در تملک دیگران قرار دارد.
من فقط پول می شناسم، بدونی، فقط پول. هیچ چیز دیگه نمی تونه منو سیراب کنه. هرچی هم جمع می کنم خسته نمیشم. پول، طلا، سکه، حتی به بچه هم نمیدم. هر وقت اونو از من چیزی خواست میخوان نمیدم. من از این بخیل بودن خیلی خوشم میاد، خیلی کیف میکنم. دوستش دارم.
ولی خب دلیلی نداره تو اینقدر بخوای بخیل باشی. آخه آدم بخیل به کجا میرسه؟
تا هم با این طرز تفکره. برو آقا فکرتو عوض کن. برو نو باشو. برو مدرن باشو. ولی من چقدر پول دارم؟ من چقدر سکه و طلا دارم؟ آره. به ایش کسا میمیدم. روز به روز فربتر و چاخترم میشم.
بله عزیزان. در روزگاری مردی همواره پاس پول فراوان و مالندوزیشو به رفقای خودش میداد. آنچنان که شما از مقدمه همین نمایش متوجه شدید. هر روز که میگذشت میومد و جلوی دیگران پوز ماشین‌های جدید، خونه‌های جدید و هر آنچه را که تهیه میکرد و به دوستاش میداد. پول روی پول میگذاشت، سکه روی سکه و طلا روی طلا انباشته میکرد. هیچ کس به من نمیرسه. من پولدارترین آدم هستم. هیچ کس نمیتونه به من برسه. من تو این داستان از نوجوانی بودم. همواره جمع کردم. به هیچ کس هم نمیدم. هر کس هم پول از من بخواد نمیدم. چون بوی پول منو مست میکنه. از کنار سکه، طلا، زمین، خونه، ماشین. آه چقدر عالی هن اینا. هیچی به پایینا نمیرسه عزیزان. بله عزیزان. و ما روزی آن مرد به مسافرت رفت. در حین مسافرت دزدان حرفه‌ای وارد خانه آن مرد شده و توانسته بودند رمز گاو صندوق آن مرد را به شکل حرفه‌ای و مرموز بیابند. آن دزدا خیلی حرفه‌ای بودند. این مرد از مسافرت برمیگردد. شما فکر کنید که با یک گاو صندوق خالی مواجه شود. چه حالی پیدا میکند؟ شما چه حدس میزنید عزیزان؟
آه خدای من، چه میبینم؟ آه خدای من، آه قلبم، آه.
بله عزیزان، همینطور که متوجه شدید اون نقش بر زمین شد، چون در واقع سکته قلبی کرد و از دنیا رفت. آن آدمی که حتی حاضر نبود به بچه های خودش یک قران قرض بده. آخر سر آخر الامر دوستان حرفه‌ای به خانه او زدند و گاو صندوق او را خالی کرد. و این آدمی که بوی از هیچ معنویتی نبرده بود آخر سر گاو صندوقی که آن همه طلا و جواهر و زمرد و یاقوت و مروارید داشت تهی شد. تهی از همه چیز. انگار هیچ چیز در آن نبود. است جای سکته کردنم دارد.
بله عزیزان، حکایت های زیادی از این دست برای ما روایت شد. مالندوزی بیش از حد بدون حساب و کتاب هیچ عاقبت خوشی نداره. آن هم به این وضع که این مرد بخیل آنها را جمع میکرد. در واقع روح بیمار اون فقط پول میدید و طلا و سکه. و باید هم اینطور سکته کن و نقش بر زمین بشه. بله عزیزان، به ادامه برنامه توجه کنید.
صفت ناشایست خیر نرساندن به دیگران را به ما یادآوری می کند. همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان و شنوندگان محترم هستیم. عزیزان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. و اما سعدی در حکایت دیگر میگوید پادشاهی با نوکر خود در کشتی نشستند. نوکر که تا آن لحظه دریا را ندیده بود گریه و زاری را شروع کرد و بسیار ترسیده بود و هر کاری می کردند آرام نمی گرفت. همه فکر چاره کردند. حکیمی در آن کشتی بود. به پادشاه گفت اگر اجازه بدهید من او را آرام کنم. فرمان داد که نوکر را به دریا بیاندازند. آن مرد بیچاره در آب غوطه‌ور بود و از آب شور دریا می خورد تا اینکه در حال غرق شدن بود.
آه کمک کنید! تو را به خاطر خدا کمک کنید. آه من شنا کردن نمی دانم. به من کمک کنید. در حال غرق شدن هستم. خدایا این چه بلایی بود که به سرم آمد. آه
بله عزیزان، او را از دریا بیرون آوردند. سپس آرام گرفت و دیگر گریه نکرد. پادشاه تعجب کرد و پرسید
و ببینم حکیم، حکمت این کارت چه بود؟
حکیم گفت او هنوز ترس غرق شدن را نچشیده بود و قدر سلامت کشتی را نمی دانست.
و اما الان دیگر می داند.
بله، باید که به بلایی گرفتار گردند تا قدر عافیت را بدانند.
بعضی این گونند حکیم.
بله قربان، باید که به مصیبتی گرفتار گردند تا قدر عافیت و سلامتی را درک کنند. همینطور است که میگویید قربان.
بسیار خوب.
بله عزیزان، مطابق این حکایت قدر راحتی و عافیت را باز کسی میداند که به مصیبتی گرفتار آید. اگر انسانی در زندگی مدام ناشکری کند و قدر نعمتهایش را نداند، روزی فرا میرسد که در اثر ناشکری نعمتهایش را از دست می دهد و وقتی مصیبت و اتفاقی برایش بیفتد آن وقت قدر عافیت را می داند. این حکایت از سعدی صفت ناشایست ناشکری را به ما یادآوری می کند که انسانها در شرایط گرفتاری و مشکل قدر نعمتهایی که دارند را می فهمند. این حکایت فارسی بیان کننده این است که انسان سلامتی، راحتی، حضور عزیزان و خانواده را زمانی می فهمد که دچار مشکل و گرفتاری شده باشد یا آنها را از دست بدهد و یا ترس از دست دادنشان را در گرفتاری ها حس کند. در غیر این صورت قدر موقعیتی که در آن است را نمی داند و پرتوقع است و بهانه جویی می کند. حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
من دیوانه گیرم از زندم که دیدم ات، دیوانه تر شدم شدم. گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، هم بیقرارم سر شدم دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را و همچون شعره شدم دیوانه تر شدم.
از راه به در شدم.
یارانی همراه در این لحظه برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. کرک چهره نوظهور و شناخته شده در صفوف راست امریکایی بود، به حدی که روزنامه اتلانتیکا در گزارش در ماه نوامبر گذشته او را پادشاه ساز جدید در راست امریکایی توصیف کرد. الجزیره در گزارش نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سخنان پس از قتل چارلی کرک متحدش گفت: چارلی کرک مرد بزرگ بلکه افسانه ای درگذشت. هیچ کسی به اندازه او قلب جوانان ایالات متحده را درک نکرد یا در اختیار نداشت. او مورد علاقه همه بود. قبل از حادثه تکان دهنده قتل او در هنگام حضور در یک رویدادهای دانشگاهی در ایالت تویا غرب ایالات متحده، شاید بسیاری در خارج از ایالات متحده با ویژه در جهان عرب نام چارلی کرک را نشنیده بودند. بنابراین اقدامات مانند خروج رئیس جمهور ایالات متحده برای اعلام جراحت و سپس قتل او و اقدام به تسلیت گفتن و اعلام عزای عمومی و نیمه افراشته کردن پرچم ها در کاخ سفید و دیگر مؤسسات امریکای ممکن است تعجب آور به نظر برسد. اما در خود ایالات متحده کرک چهره نوظهور و شناخته شده در صفوف راست امریکایی بود، به حدی که روزنامه اتلانتیکا در گزارش در ماه نوامبر گذشته او را پادشاه ساز جدید در راست امریکایی توصیف کرد. در طول چند سال گذشته کلمات و کلیپ های کرک در بین جوانان امریکایی مانند آتش در الفزار پخش شده است. در برخی از کلیپ ها می توان او را در حال بحث با جوانان لیبرال در دانشگاه های امریکایی در مورد موضوع سقط جنین ببینید که او آن را جنایت قتل در حق یک کودک می داند، یا در حالی که او با ایده تغییر جنسیت مخالف است، یا از حق سفیدپوستان امریکایی در حمل سلاح دفاع میکند و از ارزش های محافظه‌کارانه اجتماعی دفاع میکند، یا حتی در حالی که سیاست های رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ را ترویج و از آن دفاع میکند. کرک استدلال میکند که حمایت از دولت اشغالگر اسرائیل یک وظیفه دینی بر مسیحیان است و اخیراً او انکار میکند نسل کشی و قحطی اسرائیل در غزه را و آن را کمپین تبلیغاتی سازمان یافته ضد اسرائیل توصیف میکند. هرچی که افکار و دیدگاه های بحث برانگیز او بود به طور گسترده منتشر می شد و به طور مؤثر در موج قطبندی سیاسی بین راست و چپ در محافل جوانان و دانشجویان امریکایی تحت عناوین پرتمطراق مانند چارلی کرک یا دانشجوی فمینیست روبرو می شود نابود می کند، یا چارلی کرک دانشجوی را که از حق فلسطین وجود سوال می کند ساکت می کند به کار گرفته می شود. این کلیپ ها اغلب از گفتگو و مناظرات او در طی گشت و گذارهای متعددش در دانشگاه ها گرفته می شود که بسیاری را بر آن داشته است تا او را به ایفای نقش تحول آفرین به سابقه در میان صفوف راست امریکایی توصیف کند. اما حقیقتی که اکنون برای همه آشکار است این است که کرک بسیار بزرگتر از یک تأثیرگذار سنتی محافظه‌کار بود که از شهرت در شبکه‌های اجتماعی برخوردار است و تلاش خود را برای ساکت کردن دانشجویان مخالف و رد استدلال‌های آنها اختصاص می‌دهد. چارلی که در سال 1993 32 سال پیش متولد شد و در دانشگاه تحصیل نکرد، یکی از معدود افراد راستی آمریکایی بود که قادر به خطاب به همه جناح‌های حزب جمهوری خواه بود، زیرا او بر اساس گزارش اتلانتیکا توانسته است نخبگان راست محافظه‌کار را متقاعد کند که طرح سیاسی او طرح الهی است که توسط خداوند آماده شده است. او همچنین در حال حاضر به گفته همین روزنامه یک امپراتوری سیاسی و رسانه‌ای در اختیار دارد که از آن به موفقیت بسیار زیاده در ترویج ایده‌های خود استفاده می‌کند و به گفته متیو بویدی استاد دانشگاه شمال جورجیا که در حال نوشتن کتاب در مورد تأثیر کرک بود، پس از دونالد ترامپ خود به عنوان مهمترین شخصیت در جنبش راست محافظه‌کار در ایالات متحده طبقه بندی می شود. با گزارش نیویورک تایمز، چارلی کرک توانسته است در دوره اول رئیس جمهوری خود به دونالد ترامپ و تیمش نزدیک شود، تا جایی که در این دوره بیش از 100 بار در کاخ سفید بازدید کرد. اما در دوره دوم رئیس جمهوری خود، کرک نقش رسانه‌ای و بسیج کننده بسیار برجسته‌ای را در میان صفوف جوانان به نفع رئیس جمهور فعلی آمریکا ایفا کرد. نقشی که ترامپ اعتراف کرد که بزرگترین دستاورد کمپین انتخاباتی او پس از آرای اسپانیایی تبارها بود. علاوه بر این، کرک یک از حاضران در کنار رئیس جمهور آمریکا در هنگام انتخابات وزیران و مشاورانش و در تمام مراسم تحلیف از جمله مراسم خصوصی بود که ترامپ دو روز قبل از تحلیف در باشگاه گلف خود در ورجینیا برگزار کرد. بر اساس گزارش مجله تایم آمریکا، در اواخر سال 2024 کرک از طریق برنامه پادکست خود پایگاه هواداری بسیار بزرگی ایجاد کرده است، به طوری که این برنامه تا این زمان بیش از 750 قسمت داشته است و در پایان سال 2024 رتبه هفتم را در بین برنامه‌های صوتی در پلتفرم اپل پادکست و رتبه دهم را در اسپاتیفای به خود اختصاص داده است. همه اینها منجر به این شد که چارلی کرک با گفته خبرنگار روزنامه دیلی بیست در مراسم ادای سوگند ترامپ در تالار کنگره جایگاه بهتر از همه اعضای کنگره داشته باشد، که جیمی بنکس سناتور جمهوری خواه از ایالات ایندیانا این موضوع را اینگونه توجیه کرد که تلاش‌های کرک برای رسیدن ترامپ به قدرت بیشتر از تلاش‌های اکثر اعضای کنگره بوده است. شایان ذکر است که از مشهورترین متفکر راستگرا در جهان غرب در حال حاضر جردن پیترسون روانشناس کانادایی اخیراً کرک را در یک قسمت میزبانی کرد که در مورد داستان زندگی و شکلگیری شخصیت خود صحبت کند. اقدامی که اهمیت روزافزون کرک را در صفوف جریان راستگرای غربی برجسته کرد. در آن قسمت پیترسون گفت که کرک 10 سال پیش از هیچ کجا آمده است و اکنون رهبر تأثیرگذارترین سازمان جوانان راستگرا در تمام دوران است. شنوندگان عزیز، گزارش را از شعله‌ور شدن آتش شکاف‌های سیاسی در آمریکا با ترور چارلی کرک را با هم می‌شنویم.
زی مرگبار روز گذشته به چارلی کرک، سخنران حامی رئیس جمهور آمریکا در خاک آمریکا، کاربران شبکه‌های اجتماعی قوانین آزادی اسلحه را عامل اصلی تکرار چنین حوادثی دونستند و تأکید کردند. خود کرک هم از مدافعان سرسخت آزادی حمل سلاح بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این رویداد اون رو لحظه ای تاریک برای آمریکا توصیف کرده و مسئولیت این حادثه را متوجه چپ‌های رادیکال دونسته. در مقابل سران دموکرات از جمله جو بایدن و باراک اوباما ضمن محکوم کردن خشونت سیاسی خواستار پرهیز از بهره برداری حزبی از این واقعه شدند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی چارلی کرک رو دوست شجاع اسرائیل خوند که قرار بود با او دیدار کنه. همزمان چهره‌های رسانه‌ای جناح راست آمریکا از جمله استیو بنن، جسی واترز و مت والش این حادثه رو نشانه‌ای از جنگ سیاسی در آمریکا دونستند و بر ضرورت مقابله سخت‌تر با رقبای سیاسی تاکید کردند.
سازمانی که به نام نقطه عطف ایالات متحده آمریکا پل بود که کرک از طریق آن به دنیای نفوذ و از آنجا به راهروهای سیاست راه یافت. کرک سازمان خود را در سن 18 سالگی بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان تأسیس کرد و به سرعت به یک اختاپوس رسانه‌ای و فرهنگی گسترده تبدیل شد که در بیش از 850 دانشگاه حضور دارد و تعداد زیاد رویداد را در سراسر کشور سازماندهی می کند و شبکه دانشجوی عظیم را اداره می کند که به جناح راست تعلق دارند. در طول رئیس جمهوری اول دونالد ترامپ و پس از آن امپراتور کرک از مجموع درآمد 4.3 میلیون دلاری در سال 2016 و 92.4 میلیون دلاری در سال 2023 افزایش یافت و بخش اعظم آن از کمک های مالی به دست آمد.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام‌رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989348 2345469696 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
همراهان گرامی، با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما خوبان هستم. زمانی که استاد بزرگم ابوالفرج ابن جوزی که رحمت خدا بر او باد از شنیدن موسیقی دوری گزید و به زندگی در تنهایی و سکوت دعوت کرد، من در اوج جوانی و درگیر تمایلات و آرزوهایم بودم. ناچار بیمیل به نظر مربی راهی دیگر در پیش گرفتم و از شنیدن موسیقی و مجالست بهره می بردم. وقتی نصیحت استاد به یادم آمد، گفتم قاضی ار با ما نشیند، برفشاند دست را. محتسب گر می خورد، معذور دارد مست را. فقیه هم اگر با ما هم نشین شود، به دست افشانی و رقص خواهد برداشت. چه نهی کننده از منکر نیست، خود می بنوشد، عذر مستان را می پذیرد و به گناه میخوارگی مؤاخذه نمی کند.